یکی از مسائل مهم در قرآن کریم و نگاه توحیدی سوال اینه، میزان دخالت خداوند در اتفاقاتی که میفته چه در طبیعت چه در تاریخ و جامعه بشری چقدره؟ یعنی ما کدوم اتفاقات رو بگیم اینا کار خدا بود، کدوماش رو بگیم نه کار ما بود، کار دشمن بود، کار ما بود؟ این سوال خیلی مهمه، چون در قرآن یه سری آیات میفرماد هیچ اتفاقی در این عالم نمیفته الا این که از قبل نوشته شده و به جز خدا همه تون هیچ کاره، هر فعلی توی این عالم اتفاق میفته فعل خداست، حتی اونی که به دست دشمن اتفاق میفته. خب یه بحثی داریم به نام توحید افعالی، یعنی فعلی واقعا در این عالم اتفاق نمیفته الا این که منشأش خداست، اراده خداست و اذن تکوینی خداست، نه اذن تشریعی. اجازه حقوق اخلاقی ممکنه نداده باشه، مثلا امام حسین بکشی نمیدونم امام حسین چه کنه، امیرالمومنین چه کنه تو فلان، اما اذن تکوینی که اجازه نیست، در واقع یعنی امکانشو خدا داده. خداوند هم امکان پیروزی به ما داده هم امکان شکست، بنابراین هم پیروزی هم شکست ما به یک معنا اراده خدا هست، چون اصلا توی عالم اتفاقی نمیفته الا اینکه خداوند بداند و اجازه دهد که بیفته، به لحاظ تکوینی ها، یعنی به لحاظ قانونمندی عالم، نه اینکه اجازه اخلاقی و شرعی بده بگه اشکال نداره این کارو بکن، چون مسئله انتخاب انسانی، اختیار انسان آزاد آگاه انتخابگر مسئول، فرمود شما باید انتخاب کنید مسیر رو و من هر دو راه رو برای شما باز گذاشتم، هم راه بهشت هم جهنم، شما با پای خودتون باید برید بهشت یا جهنم، با دست خودت باید خودتو یا آباد کنی یا خراب. هم می آمدن بهت راه رو نشون بدن، جلوی مظالمین و مفسدین بایستن، بشریت رو راهنمایی و رهبری کنن و به وظیفه‌شون عمل کنن در این مسیر، گاهی میشه گاهی نمیشه، هر دوش به یک معنا اراده الهیش. از یک طرف در قرآن میفرماد که هر کار خوبی که توی عالم میشه به خواست خداست، هر عمل زشت و بدی که اتفاق میفته کار شما هست. خب این دست آیات از با اون دست آیات تعارض دارن یا ندارن؟ ندارن، بعضی فکر کردن دارن، بعضی از اون آیات دست اول نتیجه گرفتن پس آقا این که هر کس هر کار میکنه خدا خواسته دیگه، دست ما نبوده، او تو او محیط بوده، تو او شرایط بوده اونجوری عمل کرده، من تو این شرایط بودم اینجوری عمل کردم، همش دست خدا بوده، ما کاری نیستیم، من اگه به جای او بودم عین او عمل میکردم، او اگه به جای من بود عین من عمل میکرد فلان. نه، خیلی ها هستن تو شرایط من هستن، این کار غلطی که من کردم نمی کنن. دیدید بعضی ها میگن آقا قضاوت نکنین فلان، تو هم خودت هم اگه جای او بودی تو هم همین کار رو میکردی. نه، ممکنه کسی بکنه کسی نکنه، این معنیشه که اگر تو هم جای یزید بودی حسین رو میکشتی، اگر جای حسین بودی حسین بود. نه، ما در شرایط واحد تصمیم های متفاوت میگیریم، البته برای هر چیزی هم علتی پیدا میشه، اما این علت تماما جبر نیست، چون یه فکری هست همون موقع هم بود الان هم هست، هم از نوع مذهبیش هم از نوع الهادی و مادی ماتریالیستیش، که میگه هر کس هر کاری میکنه خب حتما علتی داره، هر جا علت هست پس معلولش هم هست، همونطور که آب با آتش گرم میشه به 100 درجه که رسید میجوشه، او کسی که جنایت میکنه خیانت میکنه تو یک شرایطیه که نمیتونه نکنه، تو هم اگه تو او شرایط بشی همین کار میکنه. نه، بله شرایط حتما اثر داره، شرایط اثر داره، محیط، خانواده، رفیق، موقعیت طبقاتی، حکومت دست کیه، تعلیم و تربیت دست کیست، تو چه خانواده ای، همه اینا حتما دخالت داره، اما اونه که کلید اصلی رو میزنه اراده شخص. بعد باز اونا میگن که خب بله اراده شخصه، ولی اراده تو اون شرایط اینجوری میشه، تو اون شرایط اینجوری میشه. این معنیشیه که ما اصلا هیچ تصمیمی تو زندگی ما نمیگیریم، همه رو به قول مادیون همه رو طبیعت داره تصمیم میگیره، جبر طبیعت. مذهبیاش هم بگن اینا رو خدا داره تصمیم میگیره، ما کار نیستیم. بعد وقتی که این خدا یه خدای بیعقل بی حکمت رو تعریف میکنه، یه خدای بیرحم، خدایا تو خودت منو وادار توی محیطی گذاشتی و وادار کردی یه جوری باشه شرایطم که من اینجا این تصمیمو بگیرم، بعدم میخوای منو ببری جهنم؟ اویم که بره بهش تبریک نباید بهش گفت، تو که کاری نگیری، خدا به جبر خدا یا به جبر طبیعت تو اینجوری، تو اصلا ذاتن اخلاقت اینجوری بود، شرایطت اینجوری بود، تو این کارو میکنه، اون یکی تو شرایط دیگه همونجا خلافش میکنه. این حرف تا چه حد درسته و از چه حد به بعد غلطه؟ لذا در قرآن کریم هم میفرماد که راجع به همینا که شهید میشن، چون این تیپا میگن که ما گفتیم نرین جلو انقدر، هی میگیم نرین، این شعارا رو ندین، کشته میشین. به حرف نکردن رفتن کشته شدن. حالا خوب شد. این آیه قرآن خداوند میفرماد که اونها که قتل و کشته شدن در راه حق براشون نوشته شده بود، آمدن به سوی قتلگاه خودشون. خب ظاهرش اینه که چی؟ اینا حتما باید شهید میشدن ولو این که خودشون نخوان. این نیست معنی، چون این خلاف آیات دیگه. اگر کسی خودش نخواد به زور آدم خوبی شده، خودش تصمیمی نگرفته، شرایطش جوری بوده که یک آدم خدمتگزاری شده، این افتخاری اون ندی، ارزش نیست اصلا به تو چه. اگه من باش جبر شرایط بد میشم تو خوب میشی، در واقع نه تو خوبی نه من بدم. برای چی باید به تو جایزه بدن منو توبیخ کنن؟ دست من نبود، دست تو هم نبود. من اگه جای تو بودم مثل تو هم میگم، تو اگه جای من بودی مثل من هم میگم. خب این جواب آیات دیگه میفرماد اینطور نیست، اینطور نیست. دیدید بعضیا وقتی ثروتمند میشن فاسد میشن، پلید میشن، بیره میشن. بعضی هستن وقتی ثروتمند میشن خیر میشن، مهربانتر هم میشن. خب آقا بله ما هم اگر ثروتمند بودیم مثل تو بودیم. نه، ثروتمند ها دو جور هم. ما هم اگر فقیر بودیم آقا همین کارا رو میکردیم. نه، فقیر ها هم دو جور هم. مؤمن وقتی فقیر میشه مؤمنانه واکنش نشون میده، تن به ذلت نمیده، تن به دزدی نمیده، تن به خیلی کارون نمیده و تحمل میکنه مسائل. کافر یا آدم ضعیف امثال بنده وقتی فقیر میشه کنش و واکنش های بد نشون میده. یا وقتی چند تا از خانمایی که گرفتار همین مسائل بدکارگی و اینا شده بودن، به کسی میگفت که آقا اینا چه گناهی دارن، این فقیر بوده، این خانم گرفتار بوده، مثلا چی نداشته و فلان، دیگه مجبور بوده تن فروشی کنه. خب خانمایی بودن فقیرتر از اینا، خیلی زندگیشون سخت‌تر بود، این تن فروشی راحت‌تر بود نکردن. همسایه ای بود، میرفت خونه ای کار میکرد، اون وقت چی میکرد، و تو این خانم میرفت مثلا میگفت من تو زباله ها پارچه های تیکه تیکه میکنن، خیاطا این پارچه های ریز میندازن تو آشغال، میگه اینا رو میرفت جمع میکرد، با همینا نمیدونم عروسک بچه کوچیک درست میکرد، چیزای مال جاسیبی چی درست میکرد فلان، باز میرفت اینجا اینجا. بعد یکی از آقایین که اونجا بود گفت خب این خانم که از شما شرایطش خیلی بدتر بود، که شما یه خونه داشتی و این کارا رو میکردی، این که خونه هم نداشت. چرا تو اینجور تصمیم میگیری اینجور؟ بعضی از این کارمندا و مدیرایی که اختلاس و دزدی و اینا رشوه و از این کارا کردن بهشون میگفتن شما چرا این کار کردی؟ گفتم ما مجبور بودیم آقا، حقوقم کافی نبود، من مجبور بودم. شما هم اگه جای ما بودی همین کارو میکردی؟ بعد ازش سوال میکردن که توی اتاق کار 8 کارمندن، حقوقاتون هم اندازه همه، چجوری او 7 رشوه نمیگیرن تو میگیری؟ تو مجبوری، اینا مجبور نیستن؟ مشکلی که تو داری اینا مشکل نداره؟ نه آقا، ما مجبوریم این کار رو بکنیم. ببینید این رو دقت بکنید که قرآن کریم در این باب، حالا تو آیات بعدم بیشتر توضیح خواهیم داد. بله قسمت ایه که اگر اینجوری عمل کنی اینجوری میشه، اونجوری بکنی. قسمت یعنی قانون الهی، تقدیر الهی. یکی آمد به پیامبر میخواست بگه که روزی ما دست خدا نیست، قسمت هم دروغه. خورما دستش بود، گفت آقا این خورما الان رزق من هست یا نیست؟ قسمت من یا نه؟ میخواست اگه پیغمبر بگن نه بخورش، اگه بگن بله نخوره. پیامبر گفتن اگر بخوری معلوم میشه رزقت هست، اگه نخوری معلوم میشه رزقت نیست. این که قسمت الهی یا رزق الهیه و خدا میدونه و همه چی از اوست، حرف درستیه، اما معنیش نیست که من هر کاری تو دنیا بکنم تأثیری نداره و حتما یه اتفاق خاصی باید بیافته. ما الان اگه مراقب بهداشت و سلامت بدنم باشم، بله رزق من اجل من بیشتره، نباشم کمتره. زهر بخورم همین الان میمیرم، نخورم میمونم. خب کدومشو خدا خواسته؟ هر دوش. خدا اراده کرده که اگه زهر بخوری بمیری، نخوری نمیری. اینا اراده و قانون خداست. اما یه قانون دیگه هم داره، قانون شماره 2، که اگر اخلاص داری برای خدا عمل میکنی و شرایطی رو داشته باشی، یه وقتایی هم یه قانون شماره 2 عمل میکنه، یعنی مسمومت میکنن، زهر میخوری و عمل نمیکنه. تو آتش میندازنت ولی نمیسوزی، مثل ابراهیم. از رود نیل عبور میکنی ولی فرعون غرق میشه. خب اگه آب غرق میکنه، سنت الهی که آب غرق کنه، آتش بسوزانه، خب باید همه رو بسوزانه، حتی ابراهیم رو باید همه رو غرق کنه، حتی موسی رو. بله طبق قانون شماره 1، قوانین طبیعی که اراده خداست، خدا اراده کرده آب در 180 درجه بجوشه، اراده الهی است. اما آیا جز این نمیشه؟ چرا؟ همون خدا در موارد خاص قوانین قویتر این عالم دخالت میکنن. 1000 درجه گرم میکنی نمیشه. مریضی که همه دکترها 100% میگن این تا 3 ماه هم عمر نمیکنه، بعد میبینی 20 سال عمر کرد، اون دکترها خودشون مردن. مریض آدمی هم هست که چکاپ کرده تمام بدنش سالمه، آخر هفته میمیره، پزشکا تعجب میکنه آخه اسی بره چی مرد. اما این یک قانونه، یک قانون رائج شماره 1 هم اینه که آقا اگر رعایت کنی مسائل بهداشت رو، بله یه اثر داره، نکنی یه اثر. اگر صدقه بدی خدمت به انسانهای محروم و گرسنه بکنی، صله رحم باشه با فامیلت، بستگان، دوستان، روابط خوب داشته باشی، عمرت طولانی تر میشه. نداشته باشی طولانی تر نمیشه. البته اینکه چقدر عمر و رزق هست، یک رزق و عمر و اجل قطعیه که اگر قرآن میفرماد به او برسی دیگه یک ثانیه اضافی نمیتونه بمونی، ولو کاملا سالم سالم میشه. همینجا نشستی هم بالای صندلی همینجا میمیری، هر چی هم بررسی میکنه نمیفهمه برای چی مردی. اما یه اجل معلق داریم، رزق معلق، رزق تعلیقیه، یعنی رزق مشروطه، عمر مشروط. اگر ورزش کنی بهداشت داشته باشی، اگر صدقه بدی، اگر صله رحم بری، اگر فلان، اضافه بیشتر نمیمونه. اینا نباشه نمیمونه. مثال دادم مثل شمع. شمع شما یک شمع روشن میکنید، دو ساعت ممکنه شمع روشنه ها، سر دو ساعت این دیگه در هر حال تموم میشه، خاموش میشه. ولو هزار نفر هی جلوش فندک و آتیش و اینا روشن کنی تموم میشه. اما آیا حتما همه شمع ها دو ساعت روشن میمونه؟ نه. اگر سر را بذاری یکی که رد میشه پاش بخوره بشن، سر نیم ساعت خاموش میشه. این هنوز رزق و عمر و اجل داشت، میتونست یک ساعت و نیم دیگه هم بمونه، ولی خب یک مانع ایجاد شد، تصادف کرد، چاقو خورد، از روی پل افتاد، تصادف کرد، چی شد؟ رعایت نشد، چی شد؟ مریض شد، مریضش رو درست پیگیری نکرد، فلان. خب الان کدومی که از اینا رو بگیم خواست خدا بود؟ همون عجل قطعی، رزق قطعی که تو خونت هم بشینی بعضی رزقا بهت میرسه، البته به شرط شروط ها میرسه بهت. یه حدیثی دیدم فرمود که بعضیا یه رزق قطعی دارن، رزق مشروطشون نه، یک رزق قطعی دارن، امروز مثلا باید 300 تومن بهت میرسه، بهت برسه، میره از راه حروم دنبالش، میره کلاهبرداری، نمیدونم چه که بیمهن، ربا، رشوه، فلان، شب شده همون 300 تومن بهش رسیده، نه بیشتر. امروز رزق 300 تومن بود از راه حلال، همون رو رفتی از راه حروم به دست آوردی، چیزی اضافه نشد، فقط بدبخت کردی خودت. این مربوط به اون رزق قطعی است که گاهی شما دیدید منتظر یک پولی اصلا نیستید، نمیدونید اصلا چجوری شدی آمد. یه وقتی هم برای یک پولی یقه پاره میکنی، پدر خودتو بقیه رو در میاری، آخرش هم بمیشه. اما یک رزق و عمر و عزت و یه مسائلی هم هست که به سلامت و اینا، که اینا بستگی داره به نوع رفتار ما، هم رفتار مادی هم معنوی. جنگ تمام شده بود، من یادمه ما یک فامیل، بعضی فامیلای داشتیم ضد انقلاب بودی، ما هر وقت مجروح می‌شدیم توی جبهه، تو عملیات پیروز می‌شدیم، میامد میگفت به به چه توفیقی اینا، میگفتیم دفعه بعد با من بیا بریم تو هم توفیق پیدا کن. مثلا توی یک عملیاتی شکست خورده بودیم، میامد این متلک میگفت نمیدونم آقای خمینی اینجوری، جوانای مردم اینجوری، فلان اینا، بعد میگفت که چجوری شد که فلان شد، صدام که هنوز موند، خود آقای خمینی از دنیا رفت، صدام هنوز هست. اولا جوجه رو آخر پاییز میشمرن، امام چجور رفت، بزرگترین تشییع جنازه تاریخ بشر، صدام چجوری رفت، با چه زلتی. ثانیا اصلا فرض کن 10 تا هدف داری، 2 تاش هم محقق نشه بیرون، این معنیش اینه که مسیرت غلط بوده؟ مگر همه انبیا در همه اهدافشون پیروز شدن؟ این که امام میگفت ما مأمور به پیروزی، مأمور به نتیجه مادی نیستیم، چون دست ما نیست، ممکنه بشه ممکنه نشه، ما مأمور به تکلیفی، یعنی ما باید وظیفمون رو انجام بدیم، برای نتیجه باید برنامه‌ریزی کنیم، به وظیفمون عمل کنیم، وظیفه ما همون برنامه‌ریزی برای نتیجه است. اما اینکه آیا نتیجه اونطوری که ما می‌خوایم میشه یا نمیشه، گاهی میشه گاهی نمیشه، ولی فرق نمی‌کنه. اینم منظور و این آیه این پیام رو هم داره. و اینکه یه وقتی هم یک مناسبتی بود، یه جایی خیلی سال پیش خدمت رهبری بودیم اینا، من اونجا گفتم که آقا ما زمان امام حتی فکری که امام از دنیا بره رو نمی کردیم، یعنی نمی خواستیم اصلا فکر کنیم و باور نمی کردیم یه وقتی ممکنه امام بره، مثلا جنگ هم تموم شده باشه، ما هنوز مثلا تو جبهه شهید نشده، یعنی زنده باشیم هنوز، اصلا نمیخواستیم به قضیه فکر کنیم. ایشون که رفت، شما به امام رهبر آمدید، ما تو ذهنمون این بود که دیگه هیچ کس امام که نمیشه، انقلاب دیگه تموم شد، حالا خدا کنه جمهوری اسلامی بمانه حالا همینطور لخ و لخ. ولی بعد دیدیم که نه، الحمدلله انقلاب و جمهوری با عزت با عظمت تو همون مسیر قوی جلو رفت. حالا خدا انشالله شما رو 100 سال 1000 سال نگه داره، ولی میترسه آدم نمیدونه اگر یک وقتی خدای نکرده اتفاق بیفته شما از دنیا برید و اینا چی میشه این انقلاب. ما هر چی نگاه میکنیم اصلا کسی در حد اندازه شما تو ذهن ما نمیاد و اینا. ایشون گفتن که من همین سوال رو یه وقتی از امام پرسیدم، گفتم آقا خدا نکنه، بعد فکرشم آدم ناراحت میشه، اما اگه یه وقتی شما نباشین این انقلاب چی میشه؟ امام گفتن که من کاری نیستم، این انقلاب رو خدا کرد و خدا نگه میداره، بعد از منم ادامه داره. حالا ایشون میگفت اون موقع اصلا صحبت رهبری من نبود، اصلا من تو فکری بودم که بعد از ریاست جمهوری برم قم شروع کنم کارهای فرهنگی و با تربیت طلاب و اینا، اصلا نمیخواستم تو کارهای اجرایی بمانم، بعد دیگه مجبور شدم. بعد ایشون گفت الان هم همینه، منم یعنی ما هم کسی نیستیم، این انقلاب رو مردم مؤمنین کردن و خدا پشتشه، ما به وظیفمون عمل میکنیم، بعد از ما هم این مسیر این انقلابی نهضت ادامه داره. همین مشکلات پله هم. ببینید دوستان، برداشت من از آیت قرآنی اینه که مشکلات مثل پله هم، مثل نردبان هم، بعضی ها از این نردبان میرن بالا، بعضی ها میرن پایین، بعضی ها تو مشکلات آدمتر میشن، بعضی ها تو مشکلات حیوانتر میشن. ثروت و رفاه و امکانات و اینا هم همینه، او هم پلکانه، بعضی از این پله میرن بالا، بعضی از همین پله میرن پایین، بعضی با ثروت جهنمی میشن یا بهشتی، بعضی با فقر جهنمی میشن یا بهشتی، بعضی با سلامت سالمن یا اینوری میرن یا اون، بعضی با بیماری و درد و رنج نوع مواجههشون میرن بهش یا نه، بعضی با شکست خیانت میکنن، بعضی با شکست مؤمنتر میشن، محکمتر میشن، بعضی با پیروزی فاسد میشن، خائن میشن، بعضی با پیروزی نه. لذا اینه قرآن میگه اینا همه شما پیش میاریم این شرایط رو که تو فرصتی خود تو اصلاح کن برو بالا، اما اگرم خواستی بری پایین برو پایین، جلو تو نمیگیر. فرمودن که از اون حق بزرگی که خداوند به گردن شما داره، اون نعمتهایی که خداوند به شما داده ارزانی کرده اونقدر زیاده که شما نمیتونید بشمارید، ولی بازم نمیفهمید مسکر، همه اینا رو ندیده میگیرید، فقط مشکلات رو و موانع رو میبینید، چرا از خداوند تشکر نمیکنید؟ اینا قابل توصیف نیست، حتی بخوایم بشماریم نمیتونیم، تو مثل وصفش کنیم، چرا کوریم؟ چرا مزایا و نعمتها و امکاناتتون رو نمیبینیم؟ این همه امکانات داری اونها رو نمیبینی، یک مشکل داری صد بار روزی صد بار ناله میکنی، این جامعه ناسپاس، آدم های ناسپاس، خانواده ناسپاس. یکی از اتفاقاتی که افتاد زمان ایشون بعد از ترور حضرت امیر به شهادت ایشون، جمعیت عظیم حتی بیشتر از اونایی که با علی بیعت کردن آمدن با امام حسن بیعت کردن، یعنی بین پنج خلیفه اول ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن بیشترین جمعیت بیعت کننده با امام حسن بیعت کرد، اینجور بوده. ولی همینا شش ماه نشده حکومت سقوط کرد، براندازی شد. چرا؟ چون اول آمدن بعد دیدن هزینه داره، معاویه با 100,000 نیرو تو شرایطی که امیرالمومنین شهید شدن جامعه به هم ریخته که حالا چی میشه، علی شهید شد الان چی کار میشه، دشمن از این بر از اون بر، سه تا گروه دشمن سه تا جنگ رو انداخته بودن، ایشون هم ترور شدش حضرت امیر، حالا چی کار کنه اینا، از اون هم نفوذیات، جاسوسا، شایعات، همین جنگ روانی و رسانه‌ای. شما فکر نکنید اون موقع چون اینترنت و ماهواره نبوده، روزنامه نبوده، جنگ روانی نبوده، اینقدر جنگ روانی ما قوی کرده بود معاویه که وقتی علی سلام الله علیه در مسجد شهید شد، گفتن در مسجد کشتنش، الحمدلله کشتنش تو مسجد کشتنش. مردم در غرب جهان اسلام تو همین سوریه و ایمن اردن و اینا، چون اینا تحت حکومت اموی ها بودن، اینا میگفتن مگه علی نماز میخونده؟ مسجد چیکار داشته؟ اینقدر تبلیغات که حضرت امیر میفرمود من اولین نمازگزارم، اول من سجد فی الارض یا علی الارض، به من میگن این نمازم نمیخونده، نمیخونه. ببینید شایعات چقدر اثر میکرده. تازه اون موقعی ابزار الان نبوده، اینجور بوده. اما مثلا به هر صورت یه عده میگن آقا ول کنیم ارزش نداره دیگه، سه تا جنگ زمان پدرتون شد، ده ها هزار مسلمان کشته شدن از دو طرف، دیگه ولش کنیم. نه، هرچی معاویه میگه تسلیم بشین، تمکین کنیم. سخنرانی کردن که وحدتتون رو حفظ کنید، جبهتون نذارید انسجامتون از بین بره. الحمدلله لا اله غیره، در هر صورت هر اتفاقی که پیش بیاد الحمدلله. برای ما دنبال نفع و ضرر خودمون نیستیم، ما خداوند رو سپاس میکنیم، خدا داره میبینه و ما به وظایفمون عمل میکنیم. لا اله غیره، هیچ هدفی جز خدا ما نداره. پیروزی خودمون هم هدف ما نیست، پیروزی حق هدفه. ولا شریک له، هیچ کس رو در ردیف و در عرض خدا ما هدف نمیدانیم. همه هیچ کاره هم، خدا همه کاره است. و ما با هیچ کس رو و هیچ چیز رو، حتی پیروزی خودمون رو، با خداوند شریک و همردیف نمیدونیم. فقط او. ما ببینیم او چی میخواد تصمیم خواهیم گرفت. ان مما عظم الله علیکم من حقه، میدونید یکی از چیزهایی که خداوند وظیفه و تکالیف مسئولیت های بزرگی رو بر دوش شما گذاشته و حق او رو عظیم داشته و بزرگ داشته و اسبغ علیکم من نعمه ما لا یحصا ذکره، خداوند باران نعمت، جاله نعمت بر سر شما ریخته. این همه امکانات و فرصت هایی که خداوند در اختیار شما قرار داده، مثل که بعضیتون نمیبینید. آقا ما بدبختیم، آقا ما اینجوری، ما بدبختترین مردم دنیاییم، آی نمیشه، آی نشه، آی اینجا اشکال داره، آی اونجا. فرمود چرا این همه مزایا و امکانات و نعمت هایی که دارید بعضیشو فقط شما دارید، برای چه اینا رو نمیبینید؟ کورید؟ چرا مشکلاتتون رو میبینید، امتیازاتتون رو نمیبینید؟ و چرا با مشکلاتتون مواجهه توحیدی و مؤمنانه نمی کنید که این مشکلات هم جز مسیر زندگیه؟ این مشکلات رو علارغم اراده خدا که به وجود نیامده، همین مشکلات پله هم بفرمان ما برای چی با اینا درگیریم؟ همی گید آقا خشونت، غضب، جنگ، مرگبر نگید، نگید مرگبر فلان، نه مرگبر فلان. امام حسن میپرسن ما برای چی داریم میگیم مرگبر اینا؟ انما نحنو انما قذبنا لله و لکم، ما اگر داریم وارد تو مسائل سیاسی و درگیری و مرگبر و اینا وارد شدیم، تهدید، تحریم، جنگ، ترور، مشکلات فلان. میدونید امام حسن رو 20 بار ترور کردن، مسموم کردن، یعنی طرح مسموم ریختن، بار 20 ایشون شهید شده. یعنی دائم جنگ و گریز و درگیری بوده. فرمودن که ما چرا با اینا، تو میگه آقا شما برای چی اصلا با اینا دعوا میکنید؟ میفهمن لله و لکم، برای خدا و برای شما. من دنبال منافعی نیستم، من حکومت نمیخوام، ریاست نمیخوام. ما آمدیم این دستگاه رو، این وضع رو درگی حکومت آمدید بیعت کردید با من، من قبول کردم با شرایطی، حالا میخواییم از این حکومت، از این ملت، از عدالت دفاع کنیم. اینا متجاوزن، اینا خائنن، اینا جنایتکارن. بعد به من میگید چرا مقاومت میکنی؟ بعضیاتون به من میگید آقا چرا میگی مرگ بر فلانی، چرا تسلیم نمیشی؟ تسلیم شو دیگه، چرا درگیر میشید؟ امام حسن فرمود برای خدا و برای شما. برای خدا یعنی من اصلا هدف شخصی ندارم، خداوند فرمان داده جلوی اینا باید بیستی، نباید تسلیم شی. و غضبنا لکم، ما به خاطر شما با اینا درگیر شدیم، اینا میخوان سوار شما بشن، میخوان میان قتل و غارتتون کنن، میخوان مثل قبل از اسلام بیان دوباره بر شما مسلط بشن. ما به خاطر شما جلوی اینا وایستیم. چون بعد میگن آقا این امام حسن خودش خورده حساب داره، میخواد حکومت خودش رو حفظ کنه، با معاویه و اینا درگیره. اگه واقعا به فکر مردمی تسلیم شو، ول کن حکومت تو، تسلیم شو. امام حسن هم میدونی تو آخر ول نکرد، مگر اینکه اونا ول کردن. فرمود من به زور که شما رو نمیتونم ببرم که به بهش، به جبهه. خودتون وقتی نخواهید وایستید، چون امام حسن حتی توی پادگان خودشون ترورش کردن، اصلا سپاه معاویه نرسیده تو اردوگاه خودشون، بعضی از همینا مسلمانای بریده یا احمق و فریب خورده حمله کردن به خیمه فرمانده امام حسن و غارت کردن اون فرش زیر پا اینا رو، غارت کردن. امام حسن مجروح شدن، از ناحیه پا خنجر زدن به امام حسن. یعنی سپاه هم پاشید، سپاهی نبود که امام حسن بخواد به جنگه، جنگ روانی دشمن، نفوذ جاسوسا، رشوه داد خیلی ها رو خرید، بعضی از افراد کنار امام حسن رو خرید، گفت ما که داریم میم، کار شما تمامه، ما کوفه و همه جای داریم میگیریم، الان اگر با ما، با معاویه گفت به ما همکاری بکنید، بعدا هم بهت پول میدیم، هم امکانات میدیم، هم شغل حکومتی میدیم، به اینا وعده زنهای زیبا و فلان از حرفا داد، اما اگر با کنار حسن واسید با ما همراهی نکنید، شما رو هم با نام لتو پارتون میکنه. بعضی از همین نظامی ها نامه نوشتن به معاویه که، حالا کنار امام حسن نامه نوشتن به معاویه که باش چشم، ما دیگه بسه، دیگه خیلی جنگیدیم، دیگه چیزی نیست، و ما اگر شما سر این وعده هایی که به ما دادیم، ما هم در خدمت. بعد معاویه بعضی از این نامه ها رو فرستاد برای امام حسن، گفت میخوای تو با من بجنگی؟ اینجوری بوده، قضای خیلی عجیب بوده.